صفحه 70. او موجودی مهربان، آرام و ملایم، اما مسئول و جدی نیز بود. به درستی می دانستم که او هرگز از قدرتی که در اختیار داشت استفاده نابجا نخواهد کرد و حتی هیچ میلی به انجام چنین اعمالی نداشت. در آن لحظه حضرت عیسی مسیح که هنوز هم از نوری دلپذیر احاطه می شد لبخندی به من زد و حس کردم مورد تایید او قرار گرفته ام. او به سمت چپ خود چرخید و مرا به دو زن که در همان لحظه ظاهر شدند معرفی کرد. لحظاتی بعد زن سومی نیز ظاهر گشت. اما به نظر می رسید که در نوعی انجام وظیفه یا مأموریت به سر می برد و فقط برای دقایقی کوتاه به آنجا و به میان ما آمده بود. آن حضرت به آن دو زن دستور داد که مرا همراهی کنند و خوشحالی و شادی سعادتمندانی آنها را در انجام این وظیفه به وضوح احساس کردم. هنگامی که به آنها نظر دوختم آنها را به یاد آوردم. آنها دوستان من بودند. پیش از آن که به کره خاکی بیایم آنها دو تن از صمیمی‌ترین و عزیزترین دوستانم بودند. شادی و هیجان آنها در این لحظات و در حالی که دوباره در کنارم حضور پیدا می کردند به اندازه سرور و شوق من شدید بود. حضرت عیسی علیه السلام قصد داشت مرا در کنار آنها باقی بگذارد. در آن لحظه دوباره متوجه شادی و سرگرمی ایشان شدم. به نظرم می رسید که ایشان در مغز من جمله‌ای مانند برو و چیزهای تازه بیاموز را بیان می کردند. در آن لحظه متوجه شدم که آزاد بودم هر آنچه را که می‌خواستم ببینم و تجربه کنم. از این که مشاهده می‌کردم هنوز خیلی چیزها برای آموختن وجود دارد به هیجانی شدید افتاده بودم و به راستی نیز خیلی چیزهای جالب و جدید در انتظارم بود. حضرت عیسی مسیح ما را در آن هنگام ترک گفت و دو دوست عزیزم مرا در آغوش کشیدند. عشق و محبتی که در آن مکان وجود داشت همه موجودات را در بر می گرفت. هیچ کسی بی بهره نمی ماند. همه خوشبخت می شدند. هرچند تفاوتی عظیم میان نور و قدرتی که در وجود حضرت عیسی مسیح و آن دو زن می دیدم وجود داشت، لیکن عشق، مهربانی و محبت آنها کاملا نامشروط بود. آنها مرا با تمام وجودشان دوست می داشتند. متاسفانه خاطره آن گردش جالب و بی‌نظیر تا اندازه از وجودم رخت بربسته است. در واقع این کار ظاهراً به عمد بوده است. من فقط به خاطر دارم که مرا به اتاقی وسیع و بزرگ هدایت کردند که تعدادی اشخاص مشغول کار در آن بودند. اما من به یاد ندارم چگونه به آنجا رسیدم و یا آن ساختمان از بیرون دارای چه شکل و ظاهری بود. به هر حال آن اتاق بسیار زیبا بود. دیوارهای آن از نوعی ماده عجیب درست شده که شاید بی‌شباهت به مرمری بسیار نازک و شکننده نبود. نوری دلپذیر از میان آن عبور می کرد و در بعضی نقاط من قادر بودم از میان آن نگاهی به بیرون بیندازم. تأثیر پدید آمده بسیار جالب و دیدنی و بسیار زیبا می نمود. هنگامی که با آن اشخاص نزدیک شدیم مشاهده نمودم که آنها پشت دستگاه های بزرگ بافندگی نشسته و مشغول کار بودند. شکل دستگاه ها به نظر قدیمی می آمد. نخستین احساس من این بود که انجام دادن کارهای دستی مانند نساجی و بافندگی آن هم در دنیای ارواح چه کار غیر معمول و عجیبی است. در کنار دستگاه ها ارواح بیشماری ایستاده بودند که از هر دو جنسیت بودند. آنها با لبخندهای گرم از من استقبال کردند. آنها از دیدن من بسیار خوشنود شده و برای آنکه بتوانم دید بهتر و بیشتری از دستگاه های بافندگی داشته باشم خود را کنار کشیدند و به عقب رفتند. آنها خیلی مایل به نظر می رسیدند که من نگاهی به کارهای دستی آنان بیندازم. من جلوتر رفتم و تکه‌ای پارچه برداشتم که آنها در حال بافتن آن بودند. شکل و جنس آن آمیزه‌ای از خرد شیشه و خاک قند بود. در حالی که پارچه را زیر و رو می کردم و به آن خیره شده بودم، برق و درخشش خارق‌العاده‌ای از خود بیرون می داد و طوری جلوه می کرد که گویی حیات دارد و زنده است. تأثیر پدید آمده خارق‌العاده بود. آن پارچه از یک سو مات و کدر بود، اما هنگامی که آن را چرخاندم قادر بودم از میان آن همه چیز را ببینم و متوجه شدم که از حالتی شفاف برخوردار است. این پارچه در دست شبیه آینه درو بود. ظاهراً شفاف بودن یک طرفش و مات بودن طرف دیگرش برای هدفی مشخص در نظر گرفته شده بود. اما کسی از علت این موضوع چیزی به من نگفت. کارکنان دستگاه ها توضیح دادند که پارچه مورد نظر را برای انسانهایی تهیه می کردند که از دنیای فانی به دنیای باقی می آمدند. این پارچه را برای تهیه لباس‌های آماده می‌کردند و کارکنان دستگاه‌ها از وظیفه‌ای که بر عهده داشتند بسیار راضی و خوشنود به نظر می‌رسیدند. آنها از دیدن لذت و قدرشناسی من برای زحماتی که می‌کشیدند بسیار خوشحال شدند و اجازه دادند که میزان شادی و خرسندیشان آشکار گردد. ما از کنار دستگاه‌های نساجی و بافندگی دور شدیم و من و دو همراهم از میان بسیاری از اتاق‌ها عبور کردیم. من چیزهای خارق‌العاده و موجوداتی به راستی دوست داشتنی دیدم، اما هزار افسوس که به من اجازه ندادند بسیاری از جزئیات آن گردش را در یاد محفوظ نگاه دارم. فقط به خاطر می آورم که به مدت چندین روز و چندین هفته به سیر و سفر و گردش مشغول بودم و هرگز احساس خستگی نمی کردم. از این که مشاهده می کردم موجودات آن عالم تا چه اندازه از کار کردن با دست هایشان در آنجا لذت می بردند، به تعجب و شگفتی می افتادم. البته این موضوع فقط شامل کسانی می شد که خواهان انجام وظیفه بودند. آنها از پدید آوردن وسایل و چیزهایی که برای کمک کردن به دیگران باشد، چه در عالم فانی و چه در عالم باقی لذت می بردند. من دستگاهی بسیار بزرگ دیدم که بی‌شباهت به یک کامپیوتر نبود، اما از حالتی به مراتب دقیق تر، پیشرفته تر و مجهز تر برخوردار بود و بسیار قدرتمند می نمود. اشخاصی که روی آن کار می کردند، به مانند اشخاص دیگر از این که می توانستند کارشان را به من نشان دهند، لذت می بردند. برای باری دیگر متوجه شدم که تمام چیزهای مهم نخست از نظر روحانی و سپس از نظر فیزیکی خلق می شدند. حالان که من تا آن زمان اطلاعی از این موضوع نداشتم. سپس مرا به اتاق وسیع دیگری بردند که شبیه نوعی کتابخانه بود. هنگامی که نگاهی به اطراف انداختم احساس کردم که آنجا مانند نوعی انبار دانش یا مخزن یا نمایشگاه اطلاعات گوناگون به شمار می رود. متاسفانه من هیچ کتابی در اطراف مشاهده نمی کردم. سپس متوجه شدم که افکار و اندیشه هایی به مغزم راه یافتند. دانشی جالب و ژرف در مورد هر مبحثی که حتی شاید تا آن زمان به آن نیندیشیده و یا مدتی بود به آن فکر نکرده بودم به ذهنم راه یافت. سپس پی بردم که آنجا نوعی مکان منحصر به فرد به شمار می رفت، زیرا کتابخانه‌ای برای ذهن آدمی بود. کافی بود به موضوعی اندیشید، همان گونه که من در حضور حضرت عیسی مسیح به آن مبادرت ورزیده بودم. سپس تمام اطلاعات و دانش لازم درباره آن مبحث به ذهنم می آمد. من می توانستم هر آنچه که مایل بودم درباره هر شخصی در تاریخ بشر بیاموزم و اطلاعات گوناگون به دست آورم، حتی درباره اشخاصی که در عالم باقی حضور داشتند. من می توانستم از جزئیات دقیق وضعیت و شرایط حیاتی هر روح اطلاع پیدا کنم. هیچ دانشی از من پنهان باقی نمی ماند. ضمناً این امکان نیز وجود نداشت که انسان با دقت کامل و جزئیات لازم از هر اندیشه و اظهار نظر و دانش و اطلاعاتی سردر نیاورد. در آن مکان کوچکترین سردرگمی وجود نداشت. همه چیز به طور واضح و گویا بیان می شد. همه چیز به خوبی درک می شد و کسی نبود که چیزی را به اشتباه بفهمد. تاریخ در آن مکان ناب و خالص بود. درک مطالب و اخبار مطلق بود. من نه تنها به کارهایی که مردم انجام می دادند آگاهی کامل داشتم، بلکه درک می کردم چرا این کارها را انجام می دادند و اینکه چگونه اعمال انسانها می توانست بر ادراک انسانهای دیگر در مورد واقعیتها و حقایق تأثیر بسزا داشته باشد. تمام این اطلاعات حالتی کامل و تکمیل شده به هر واقعه یا شخص یا اصلی و ارمغان می آورد. این حالت کمال به هیچ وجه در کره خاکی درک نمی شود و به سختی می توان آن را برای دیگران توضیح داد. اما این کار به مراتب بیشتر و جدیتر از یک سری روند ذهنی بود. من قادر بودم احساسات باطنی دیگران را حس کنم، به ویژه هنگامی که در حین انجام دادن همان کارها و اعمال بودند. این درست به این میمانست که من در قالب آنها رفته باشم. من قادر بودم دردها و شادیها و اندوهها و هیجانات باطنی انسانها را درک کنم، زیرا مجاز بودم که آنها را درست مانند خود آن انسانها تجربه کنم. بعضی از این اطلاعات از من ستانده شد، اما نه به طور کامل. هنوز هم از اطلاعاتی که درباره بعضی از وقایع و اشخاصی که در تاریخ بشریت نقشی به سزا داشتند به دست آوردم خوشنود و راضی هستم، زیرا درک اعمال و رفتار بعضی از این اشخاص برای خود من بسیار حائز اهمیت بود و لازم بود آگاهی درستی از کردار و اعمال آنان به دست بیاورم. من هنوز هم خواهان تجربیات بیشتری در آن عالم خارق‌العاده و باور نکردنی بودم. همراهان عزیزم از اینکه می توانستند هنوز هم در این گونه کارها به من یاری رسانند بسیار خوشحال و مسرور بودند. بزرگترین شادی و رضایت آنها این بود که مرا شاد سازند و خوشنودی مرا به عین مشاهده کنند. آنها با هیجان و اشتیاقی باز هم بیشتر مرا به خارج از این مکان و به جایی مانند باغ راهنمایی کردند. صفحه 75 باغ. هنگامی که قدم به باغ نهادیم و به هوای بیرون آمدیم، کوه‌ها و دشت‌های تماشایی و زیبا و رودخانه هایی عریض در دور دست مشاهده کردم. همراهانم مرا تنها گذاشتند. به من اجازه داده بودند که در تنهایی گام بردارم و شاید با لذت بیشتری از زیبایی بی نظیر و منحصر به فرد آن باغ دلپذیر بهره‌مند گردم، بدون آنکه از حضور شخص ثالثی معذب شوم. در آن باغ درختان و گلها و گیاهان زیبا و زیادی وجود داشتند که به گونه‌ای باعث می شدند تا مناظر اطراف در همان حالت باقی بماند. نمی دانم چگونه توضیح دهم، اما طوری بودند که گویی با زبانی خاموش مایل بودند دقیقا در همان شکلی که در برابر دیدگانم آشکار می شدند و در همان نقاطی که حضور داشتند جلوه کنند. برای مدت روی چمنها قدم زدم. رنگ چمن بسیار سبز و از حالتی خنک و با تراوت و سرحال برخوردار بود. احساس می کردم زیر پاهایم به راستی زنده است. اما چیزی که مرا از تعجب بر جایم میخکوب نگاه داشت، وجود رنگهای بسیار شدید و تند و براق اطراف بود. ما در دنیای فانی هیچ چیز که بشود با آن رنگها شباهت پیدا کند، در اختیار نداریم، اصلا چنین رنگ‌هایی در دنیایی خاکی وجود ندارد. هنگامی که در عالم خاکی نور به شیء به خصوصی میتابد، انعکاس نور بر روی آن شیء با رنگی مشخص معلوم میشود و هزاران سایه روشن زیبا ممکن است پدید بیایند. اما در عالم ارواح نور الزاماً بر چیزی انعکاس پیدا نمی کند. در واقع از درون هر چیز سرچشمه می گیرد و به نظر جوهر و ماهیتی زنده و جاندار پیدا می کند. در این صورت میلیون ها و میلیارد ها رنگ ممکن است به وجود بیایند. برای مثال گلهای عالم ارواح چنان روشن و تند و درخشان از رنگهای متفاوت هستند که به نظر نمی رسد از ماهیتی جامد و سفت و ملموس برخوردار باشند. به دلیل حاله تابان شدید موجود در هر گل و گیاه به سختی می توان تشخیص داد سطح روی گل یا گیاه از کدامین نقطه آغاز می شود و در کدامین نقطه پایان می گیرد. بدیهی است که هر قسمت گیاه و هر قسمت ذره‌بینی آن از حیات و شعور و ادراک مخصوص به خود برخوردار می باشد. در حقیقت این بهترین جمله است که می توانم با کمک آن مقصودم را به خواننده عزیز بفهمانم و این وضعیت را توصیف کنم. هر قسمت ظریف و کوچک از حیات و جانی مخصوص به خود برخوردار است و می تواند با عوامل دیگری از نو ترتیب داده شود تا هر چیز جانداری پدید بیاورد. همان عاملی که اکنون در گلی جای دارد می تواند بعداً قسمتی از چیزی دیگر باشد و به همان اندازه سابق باقی بماند. البته مانند ما انسان‌ها از روح برخوردار نخواهند بود، اما دارای شعور و ادراک و سازماندهی جالبی است که میتواند در برابر نکات در حین چشم دوختن به خلقت و آفرینش آن عالم به خوبی قابل مشاهده است. این امر بیش از هر چیز در میان گلها مشخص است. در نزدیکی مکانی که حضور داشتم رودی زیبا در آن باغ فرح بخش جاری بود. من بیدرنگ به آن جذب شدم. پس از آن که به نزدیک آب رسیدم مشاهده نمودم که آبشاری بسیار عظیم و چشمگیر در کنار رودخانه قرار دارد. آب آبشار بسیار زلال و شفاف بود. کمی دورتر برکه‌ای از آب رودخانه تغذیه می شد. آبی که در جریان بود از شدت درخشش و شفافیت و حیاتی که از خود بروز می داد کاملا خالص و جاندار می نمود. آری حیات. این حقیقت حتی در آب زلال رودخانه نیز نمایان بود. هر قطره آبی که از آبشار جاری می شد دارای هدف و ادراکی مشخص و معلوم بود. ترانه‌ای با شکوه و بسیار زیبا از سمت آبشار به گوشم می رسید و فضای آن باغ فرح بخش و دلگشا را پر می کرد. و در نهایت با ترانه‌های طبیعی دیگری که در آن لحظه به طور مبهم از حضورشان آگاه بودم در هم می‌آمیخت. این موسیقی از خود آب می‌آمد. از هوش و شعور و ادراک آن برمی‌خواست و هر قطره ضرب آهنگ و ترانه مخصوص به خود را تولید می‌کرد که با یک یک صداهای اطراف در هم می‌آمیخت و مخلوط می‌گشت و رابطه ایجاد می کرد. در واقع آب رودخانه به سبک و شیوه خود سرگرم حمد و ثنا گفتن از خداوند بود و از اینکه باری تعالی به آن حیات و شادی و سعادت ارزانی داشته بود ذات مقدس الهی را شکر می کرد. تأثیر به دست آمده یا تأثیر کلی اصوات فراسوی قابلیت‌های هنرمندانه هر موسیقیدان و یا سمفونی تا به امروز ساخته شده قرار داشت. در مقایسه با آن موسیقی گوشنواز، بهترین و دلنشین‌ترین موسیقی ما در عالم فانی درست مانند طبل زدن نابهنجار کودکی خردسال به نظر می‌رسید. در کمال صراحت و سادگی باید اعلام کنم که ما انسان‌های زمینی قابلیت درک کردن عظمت و قدرت موسیقی آن مکان را نداریم، چه رسد به خلق کردن آن. هنگامی که به آب نزدیکتر شدم این فکر به ذهنم آمد که شاید این آب همان آب‌های زنده‌ای باشند که در کتاب مقدس از آنها نام برده شده است. خیلی مایل بودم در آن آب شنا کنم. با نزدیک شدن به ساحل رود گل رزی مشاهده نمودم که به نظرم می رسید از سایر گلهای آن اطراف بهتر و متمایزتر است. لحظه ای ایستادم تا به تماشای آن بپردازم. زیبایی آن نفس بیننده را می برید و هوش از سرش می برد. در میان تمام گلهای آن مکان هیچ گلی مانند آن رز توجه و تحسین مرا به خود جلب نمی کرد. ایستادم تا به تماشای دقیق آن بپردازم. گل رز مورد نظرم از زیبایی استثنایی و خارق‌العاده‌ای برخوردار بود و در برابر موسیقی ضعیفی با ملایمت تکان می‌خورد و با لحن شیرین و مخصوص به خودش در حال شکر کردن و حمد گفتن از خداوند رب العالمین بود. متوجه شدم که چشمانم قادر است رشد کردنش را به عین مشاهده نماید. در حالی که در برابر نگاهم رشد و پرورش می‌یافت، روحم منقلب شد و میل پیدا کردم که حیات و هستی آن گل را تجربه کنم. قدم به باطن گل بگذارم و روحش را احساس و تجربه کنم. هنگامی که این فکر به ذهنم راه یافت، به نظرم چنین رسید که قادر هستم تا اعماق آن گل را به وضوح مشاهده کنم. طوری بود که گویی دید من ذره‌بینی شده و به من اجازه می‌داد به ژرف‌ترین و مخفی‌ترین قسمت‌های آن گل رز نفوذ پیدا کنم. اما این به مراتب بیشتر از یک تجربه عینی و بصری بود. من حضور آن گل لطیف و زیبا را در اطرافم حس کردم. درست به این میمانست که گویی در داخل آن حضور دارم. حرکت موجدار و قوسدار گل را در برابر موسیقی سایر گلهای دیگر مشاهده می کردم و به وضوح حس می کردم که در حال خلق کردن و آفریدن موسیقی مخصوص به خود می باشد. ترانه دلپذیر و گوشنواز که با هزاران گل رز دیگری که در آنجا حضور داشتند و به حرکت زیبای او ملحق شده بودند، هماهنگی و سازش کامل داشت. من دریافتم که موسیقی موجود در گل رز زیبایم از قسمت‌های مستقل و فردی او می آمد و اینکه گلبرگ‌هایش اصواتی مخصوص به خود داشتند و هر شعور و ادراکی که در هر گلبرگ وجود داشت سعی می کرد به اصوات و نوت‌های بی نقص و کامل و زیبای آن بیفزاید. دریافتم که هر قسمتی در کمال همگونی و تفاهم برای پدید آوردن تأثیری کلی و همگیر تلاش می کرد و اینکه همه چیز بر اساس شادی و سرور پایه‌ریزی شده بود. احساس شادی و سعادتم دوباره کامل می شد. من حضور ذات مقدس پروردگار را در آن گیاه حس کردم، حضور خداوند را در وجود خود حس کردم و عشق الهی را به وضوح لمس کردم که در وجود تمام مخلوقات عالم هستی جاری می شد. ما همه یکی بودیم، همه یک موجود و یک چیز واحد بودیم. من هرگز گل رز زیبایی را که در آن مکان دیدم از خاطر نخواهم برد. هرگز رز بودن خود را از یاد نخواهم برد. همین تجربه واحد ذره ای از شادی و سعادت عظیمی را نشان می داد که در عالم ارواح در دسترس بندگان خداوند وجود دارد. قابلیت دلپذیر و گرانبهایی که به هر موجودی اجازه می دهد با هر چیز دیگر موجود در اطرافش وحدت پیدا کند. این تجربه و این احساس به قدری برایم ارزشمند و گرانبها هستند که آنها را تا ابد با دقت هرچه تمامتر در گنجینه خاطراتم محفوظ نگاه خواهم داشت. صفحه 79 میهمانی استقبال از من. ناگهان گروهی موجود روحانی قدم در آن باغ نهادند. بسیاری از آنان لباسهایی با رنگهای ملایم پاستل برتن داشتند و شاید با این شیوه میل داشتند بازتابی از حالت و فضا و موقعیت مکانی که در آن حضور داشتند بر من نمایان سازند و از زیبایی و لطافت آن لحظه برخورد و آن وضعیت استثنایی برایم داده سخن دهند. آنها مرا احاطه کردند و من احساس کردم که آنها قصد دارند میهمانی شادی برپا سازند و به نوعی برای فارغ التحصیل شدن من در آن مکان جشن بگیرند. من از دنیای فانی رفته و در واقع به درود حیات گفته بودم. در واقع من فارغ التحصیل شده بودم، زیرا در آن مکان مردن را به این صورت نام می بردند. آنها به آنجا آمده بودند تا از من استقبال کنند. چهره آنها از لذت و خوشنودی می درخشید. درست مانند آن بود که به کودکی خورد سال می نگریستند که برای نخستین بار تجربه بسیار دلپذیری را در حین انجام دادن کاری بسیار خوب آزمایش می کرد. ناگهان دریافتم که من تمام آنها را می شناسم. در واقع تمام آنها را به یاد می آورم. آنها را از قبل از آمدنم بر روی زمین می شناختم. به سوی آنان دویدم و هر یک را در آغوش فشردم و سلام گفتم. فرشتگان محافظ و نگهبان من، همان سراهب خرقه پوش عزیز و دوست داشتنی، در آن مکان نیز حضور داشتند و دوباره در برابر دیدگانم بودند. آنان را نیز در آغوش فشردم. در حالی که روح هر یک از آنان را در وجودم احساس می کردم، پی می بردم که همه آنها به آن مکان آمده بودند تا از من حمایت کنند. همراهان من که هنوز هم به عنوان راه نمایان من عمل می کردند، در آن لحظه به من اعلام نمودند که من زودتر از موعد مقرر از بیماری سرطان درگذشته بودم. و اینکه میهمانی آن لحظه شباهت زیادی به یک میهمانی فارغ التحصیلی نداشت، بلکه فقط پیش پرده‌ای از زمانی بود که قرار بود دوباره به آن مکان بازگردم، البته در زمان موعد و مقرر. آنها از دیدن من بسیار خوشنود و راضی بودند و از اینکه می توانستند از من حمایت کنند شاد بودند. اما آنها همه به خوبی می دانستند که من ناچار بودم دوباره به دنیای زندگان بازگردم. در آن هنگام بود که آنها درباره مرگ با من سخن گفتند. راهنمایان من شروع به توضیح دادن اوضاع کردند. ظاهراً هنگامی که ما از دنیا می رویم و می میریم، در واقع هیچ کار مگر انتقال از مکانی به مکان دیگر را تجربه نمی کنیم. مرگ یعنی رفتن از وضعیتی به وضعیت دیگر. روح ما از کالبد جسمانی خود خارج می شود و به قلمرو روحانی یا ارواح می رود. چنانچه مرگ ما از حالتی خشن و دردناک برخوردار بوده باشد، روح ما به سرعت و با حالتی ناگهانی از کالبد بیرون می رود. حتی در بعضی اوقات زودتر از آن که مرگ از راه برسد. چنانچه برای مثال شخصی در یک تصادف اتومبیل یا آتش سوزی شدید حضور دارد، روحش شاید خیلی زودتر از آنکه دردی را تجربه کند از کالبدش خارج می شود. ممکن است کالبد فیزیکی به ظاهر هنوز هم برای لحظاتی چند زنده به نظر برسد، اما روح او از حالا کالبدش را ترک گفته و در حالتی از صلح و آرامش به سر می برد. در زمان مرگ به ما حق انتخاب می دهند. یا می توانیم تا زمانی که کالبدمان در زیر خاک نرفته است در کره زمینی باقی بمانیم، یا آن هم که به جلو پیش برویم و به سطح مورد نظری وارد شویم که روحمان در آنجا رشد و پرورش یافته بوده است. یعنی درست مانند کاری که من انجام داده بودم. من در آن لحظه پی بردم که سطوح مختلفی از رشد و تکامل معنوی و روحانی وجود دارد و ما همیشه به سطحی می رویم که در آن بیش از سایر سطوح در راحتی و آرامش و صلح به سر می بریم. اکثر ارواح تصمیم می گیرند برای مدتی در کره خاکی باقی بمانند و عزیزانشان را به گونه‌ای تسکین خاطر دهند. جای تردید نیست که اعضای خانواده متوفا همیشه بیش از خود متوفا دستخوش رنج و اندوه و ماتم می شوند. در بعضی مواقع روح متوفا مدت زمان بیشتری را در کره خاکی سپری می کند، زیرا عزیزانش را در اوج اندوه و عزاداری و ناامیدی و یأس مشاهده می کند و یارای رفتن به سطح دیگری از حیات را در وجود خود نمی بیند. چون این ارواحی باقی می مانند تا به روح عزیزانشان رسیدگی کنند و سعی در بهبود یافتن وضعیت روحی آنان می کنند. به من همچنین گفتند که دعاهای ما می توانند سود و منفعت زیادی نه تنها برای موجودات حاضر در عالم ارواح به ارمغان آورند، بلکه برای موجودات زنده و مقیم کره خاکی نیز مثمر ثمر هستند. چنانچه دلیلی وجود داشته باشد و برای روح شخص متوفا احساس نگرانی داشته باشیم و با خود گمان ببریم که